29 اکتبر 1989 معادل 7 آبان 68 پرنوم 16 حزب کمونیست ایران اولین جلسه خودش رو شروع کرد.
میخواستم اینو بگم که یه تعدادی از رفقای ما هستن که توی سرنوشت این حزب نقش زیادی بازی میکنن، ولی دورن از بحثایی که به خصوص تو این دوره تو کمیته مرکزی مطرح میشه و در حالی که فعالیت اونا اکشن عملشون به مسائل خیلی تعیین کننده است اطلاعات کافی ندارن، یعنی که نظرشون به درستی پرسیده نمیشه و منعکس نمیشه. ما پیشنهاد اینه که رفقای به عنوان عضو مشاور کمیته مرکزی اینجا باشن، که البته فرقشون اینه که علال بدل نیستن، من جای وزارشون نیست وقت قطعی نمیشه، ولی برای یه دوره کار کمیته مرکزی یه تعدادی رفیق عضو مشاور هم داشته باشیم که فعلا ما شرکت ما خود این لیست پیشنهادی کار نداریم تا قرارش مشتمل است. توجه من که اینجا رأی بدیم که اگه تصویب شد اون کسایی که در دسترسن برای همین پلنوم بیان بگیم بیان. قراری که ما دادیم این که کمیته مرکزی انتخاب بکنه یه تعدادی به عنوان مشاور، همین ولی پیشنهاد ما مشخص ما اینه که یه کمیته مرکزی مشاورش هم انتخاب کنه برای وقت تا وقتی که از هر پلنوم نره سراغ این مسئله، مگه اینکه بخواد کسی رو عوض بکنه. اخراج کنه بردار از این
قراری که خوندیم در مورد انتخاب کادر اساس به عنوان مشاور کمیته مرکزی به اتفاق آرا تصویب شد. این قرار هم قرار شماره یکی از این وقت قرار شماره بذاریم. قرار انتخاب اعضای مشورتی کمیته مرکزی رأی‌گیری شد و این رفقا با این تعداد کل کاندیدا با رأیی که آوردن میخونن بعد تعداد رفقا انتخاب شد. شعیب زکریایی 18 رأی قطعی 3 مشورتی، خسرو داور 18 قطعی 3 مشورتی، رحمان حسینزاده 18 قطعی 3 مشورتی، اسقر عبرقویی 15 قطعی 3 مشورتی، مظفر محمدی 14 قطعی 3 مشورتی، ابراهیم شمی 11 قطعی 3 مشورتی، حبیب الله گویلی 6 قطعی، صلاح مازوجی 6 قطعی، اسد گلچینی 4 قطعی، فاتح شیخ الاسلامی 3 قطعی، احمد هدایت 2 قطعی و 1 مشورتی، عبدالله دارابی 2 قطعی و 1 مشورتی. به این ترتیب رفقا شعیب، خسرو، رحمان، اسقر، مظفر و ابراهیم به عنوان مشاورین کمیته مرکزی انتخاب شد. بعد وارد دستور دوم یعنی بحث گزارش کمیته اجرایی بشیم، ولی قبل از دستور رفیق نادر صحبتهای دارن که مطرح میکنم. شما هم داریم بعد هم رفیق
عنوان پیش از دستور من میخوام از طرف خودم رفیقی بچه از این و رفیق رضا مقدم صحبت در رابطه با مسئله بحث های کمونیسم کارگری و بحث های دوره اخیر که از کمونیست ایران میکنم. همونطور که بارها گفتیم به اشکال مختلف ما خودمون گرایش تو این حزب میدونیم و چپ رو کلا گرایش تو این حزب میدونیم و فکر کردیم بهتره که به عالی ترین ارگان حزبی افقمون و چارچوب کارمون تو این حزب با رسما گفته باشیم. ابهامی رو این که ما چه هدفی رو تو این حزب دنبال میکنیم و اوضاع رو چطور میبینیم باقی نمونده باشه. اینجا من دو تا نوشته رو رسما میدم به کمیته مرکزی از طرف خودم. یکی همون مسابقه و نشریه به سوی سوسیالیسم هست که واقعا باید این اوقات روشن کنه که ما چی میگیم، حرف اصلیمون چیه، چقدرش به کجای حزب مربوط میشه. و یک بحثی هست راجع به جنبندی از بحث چند ماه در تشکیلات کردستان هست. این متن دوم من همینجا براتون میخونم، شاید یه جایش فقط نقص کنم به توضیحات بیشتری بدم چرا لازم نباشه، برای اینو براتون میخونم و بعد اینو میدم به آرشیو کرونوم کمیته. به دنبال یک دوره مباحثات پرحرارت در تشکیلات کردستان حزب لازم است به سهم خود جنبندی کوتاهی از وقایع این دوره بدهیم. قصد ما این نیست که وارد جزئیات بحث‌ها بشویم و یا پاسخ تک تک نکاتی را بدهیم که در طی این مدت در مقابل نظرات ما مطرح شدند. هدف ما این است که برداشت عمومی خود را از اوضاع و موضع‌گیری و جهت‌گیری کلی خودمان را برای اطلاع رفقای حزبی بیان کرده باشیم. سابقه و نحوه بروز مسئله. تصوری که به خصوص مخالفین بحث ما دوست دارن در تشکیلات وجود داشته باشد این است که گویا مسائل و جدل‌های دوره اخیر با سمینار و یا جزوه ما شروع می‌شود. این در بهترین حالت تصور بسیار خام و صادر نگرانه ای از اوضاع است. همانطور که قبلا هم گفته ایم وجود خطوط و گرایشات در حزب و تقابل و کشمکش آنها یکی از مشخصات همیشگی و اجتماع ناپذیر در حزب بوده است. انکار وجود گرایشات، انکار این تقابل به نظر ما یکی از بارزترین نشانه های موضع‌گیری راست یا سانت در این حزب است که این تقابل را به نفع خود نمی‌بیند و از بتبندی سیاسی در حزب و شفافیت پیدا کردن تفاوت‌ها و اختلافات نظرها نگران است. در فاصله کنگره دوم تا سوم حزب تحت تاثیر شرایط معین، شرایط عینی و اجتماعی بیرون از حزب، گرایشات دخیل در این حزب از نظر سیاسی و فکری و از نظر افق مبارزاتی و حتی از نظر مناسبات تشکیلاتی از هم دور شدند. بحث کمونیسم کارگری که به صورت انتقادی به تفکر و پراتیک مسلط بر حزب و رهبری آن ارائه شد خود نشانه فاصله گرفتن چپ از چارچوب فکری موجود و آغاز پیدایش یک جریان کمونیستی کارگری خودآگاه و با افق در قطب چپ این حزب بود. مباحثات کمونیسم کارگری عکس العملی به وضع حزب نبود. زمینه اصلی این بحث‌ها اوضاع عمومی جنبش به اصطلاح کمونیستی در سطح بین‌المللی و تعمیق نقد ما به سوسیالیسم غیر کارگری در مقیاس اجتماعی جهانی بود. این بحث‌ها همچنین نزدیکی عملی بیشتر حزب با کارگران و نفوذ مادی و روزافزون سوسیالیسم کارگری در حزب منعکس می‌کرد. مباحثات کمونیسم کارگری بحث و تئوری برای تشکیلات نبود. تلاشی کمونیستی بود برای درک جهان معاصر از نقطه نظر مارکسیست و کارگر کمونیست و گشودن افقی برای کمونیسم کارگری در دل بحران سوسیالیسم بورژوایی. این بحث طبعا استنتاجات مشخصی نیز در قبال حزب به عمل می آورد و افقی را در برابر حزب به طور مشخص قرار می داد. با طرح این نظرات جناح چپ دیگر رسما در موضع انتقادی نسبت به خط سنتی رهبری در حزب قرار می گرفت. این خط سنتی که ماحصل پیروزی بر خلق‌گرایی بود با تحولات عمومی در سطح جهانی، با زوال خلق‌گرایی، با پیدایش یک حزب بزرگ و معتبر که دیگر بستر اصلی سوسیالیسم رادیکال در جامعه ایران تبدیل شده بود، اکنون دیگر به یک چارچوب فکری سانتر به تئوری برای رهبری و حفظ اداره یک تشکیلات معین تنزل یافته بود. در جا زدن این سانتر بر زمینه‌های فکری و سیاسی رو هر کس که نحوه عمل کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران، کمیته مرکزی کمله و در یک کلام ارگان‌های متشکله از کادرهای این حزب در سال‌های اخیر از نزدیک دنبال کرده باشد به خوبی دیده است. و بالاخره باید از جناح راست سخن گفت. به طور مشخص دو جریان راست در این حزب لانه کرده. اول ناسیونالیسم کور. این جریان علارغم تعرض کنگره دوم کمله به آن در درون کمله و سپس حزب باقی ماند. با رادیکالیزه شدن دائمی حزب کمونیست تحت فشار جناح چپ، ناسیونالیسم کور ساکت شد و به حاشیه رانده شد. اما به عنوان یک گرایش عینی و موجود در حزب نفوذ ایده های اساسیش، افقش و سنت های مبارزاتیش در تشکیلات کردستان حزب هیچگاه از بین نرفت. کشیده شدن جنگ ایران و عراق به کردستان و سپس آتش بس میان دو دولت افق ناسیونالیسم کرد را در چه در ایران و چه در عراق در مقیاس اجتماعی تیره کرد. اینا همه ما به روشنی در عملکرد نیروهای سنتی و اپوزیسیون کرد در هر دو کشور و در سرنوشت عبرت آموز احزاب اونها در این دوره به خوبی دیده ایم. افق عمومی این جریانات انتظار است. یافتن خلل و فرجی برای باقی ماندن تا دور بعدی بحران سیاسی در منطقه، حفظ خود با پذیرش محدودیت‌های بیشتر عملی و صبر. در درون حزب ما هم ناسیونالیسم کرد جز این افقی ندارد. تصور شکوفایی سیاسی و قدرتیابی حزب در دل این اوضاع، آن هم با اتکا به نیروی طبقه در شهرها، چیزی که سنت ناسیونالیستی حتی وجودش را منکر است، به زعم اینهای توهم و خودفریبی چپ محسوب می‌شود. اگر این جریان با نظرات چپ، با سیاست‌ها و تبلیغات و جهت‌گیری‌های چپ راه می‌آید، دقیقاً به این خاطر است که چپ به زعم اینها چارچوب فکری رادیکال و مردم پسندی برای صبر و حفظ روحیه به وجود می آورد. به این ترتیب با پیدایش محدودیت های عملی برای اشکال سنتی مبارزه ناسیونالیستی، این راست نیز راستر و نسبت به حقانیت سیاست های چپ در حزب بدبینتر و نسبت به پراتیک آنها لاغیتر می گرد. راست دیگر یک راست سوسیال دموکراتیک یا دموکراتیک است. این راست را به صورت یک حرکت محفلی و یک جنبش مقاومت منفی به ویژه در خارج کشور شاهد بوده. اینها هم حاصل تحولات بین‌المللی در سوسیالیسم بورژوایی از یک سو و پایان خصلت پیشرو و کارساز چارچوب سنتی تفکر حزب از سوی دیگر هستند. و درست در متن این بی‌خطی و درجا زدن سانت در حزب است که این جریان هم رشد می‌کند و عملا مشکلات متعددی را به ویژه در خارج کشور به حس تحمیل میکنند. در متن چنین صف‌بندی است که تحولات مجادلات اخیر شکل گرفته است. پیشروی خزنده راست در تشکیلات کردستان حزب با محدود شدن دامنه فعالیت نظامی و برجستگی یافتن موجودیت اردوگاهی تشکیلات آغاز می‌شود. امروز وقتی به گذشته نگاه می‌کنیم، حتی کنگره ششم کمله وقفه موقتی در روندی به نظر می‌آید که پیش از آن به نفع راست شروع شده بود. کنگره ششم تعرض چپ بود، اما این تعرض نتوانست دنبال گرفته شود و به ویژه با تلفات و با لطمات و ضایعاتی که در کردستان متحمل شدیم، پرچم راست یعنی پرچم تلاش برای بقا مجددا قد راست می‌کند. در این دوره ما شاهد این واقعیت هستیم که راست خط مرکز در تشکیلات کردستان را به سوی خود می‌کشد. بدبینی خود را به چپ با آن سرایت می‌دهد. رغبت مرکز و ناتوانیش از پاسخگویی به محدودیت‌ها و فشارها راست را ناگزیر می‌کند تا برای حفظ تشکیلات و صرف به شیوه‌ها و راه‌ها و شعارهای خود تکیه کند. ارق سازمانی و حتی ارق ملی، تخریف دادن دشواری‌های عینی در اذهان، حفظ انسجام روحیه از طریق دامن زدن به خودپسندی تشکیلاتی و بحث داخل و خارج، اینها شیوه‌های اثباتی خود این جریان راست برای تشکیلات داری است. اینها در این حال گواه عمق تعصبات و تحولات ناسیونالیستی این جریان نیز هست. اما تا قبل از دوره اخیر پیشروی راست و گسترش نفوذش روی مرکز یک پیشروی خزنده است. با این حال عوامل معینی راست را ناگزیر می‌کند که رسما بیرون بیاید و جنگ آخرش را بکند. این عوامل کدامند؟ یک، قطعنامه کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران درباره شرایط پس از آتش‌بس ایران و عراق حاوی نکاتی است که به هیچ وجه توسط راست قابل هضم نیست. محور این قطعنامه که حفظ استقلال عمل حزب در کردستان است، با طرح‌های هرگز نگفته راست برای حفظ خود و صرف و با افقی که ناسیونالیسم کرد برای بقا در دوره سازش دولت‌ها در منطقه دارد جور در نمی‌آید. راست اختلاف خود را با این قطعنامه در سطح رسمی مسکوت می‌گذارد و به تحریک خود علیه چپ با اتهاماتی نظیر ذهنی‌گرایی، پاسیفیسم و غیره شدت می‌دهد. در این دوره است که در این حال بخش زیادی از راه را برای همراه کردن مرکز در کردستان با خود طی می‌کند. در این دوره است که ما شاهد دوری تشکیلاتی کمیته مرکزی کمل از کمیته اجرایی حزب و بارز شدن جدایی‌های تشکیلاتی و حتی فردی میان کادرها است. دو، از این مهمتر، حرکت چپ در این دوره است. به دنبال کنگره سوم ما رسما اعلام کردیم که مباحثات خود را از چارچوب خط رسمی بیرون می‌کشیم و به عنوان یک گرایش حرف می‌زنیم. گرفتن ظاهر یک اقلیت به خود و در این حال تیز کردن لبه نقد از جانب ما توازن رسمی میان گرایشات در حزب را دگرگون کرد. از یک سو این توهم که مقابله با چپ ممکن شده است به ویژه با شنیدن شایعه آمادگی چپ برای انشاء، و از سوی دیگر درک این حقیقت که جریان انتقادی از این پس فارغ از مصلحت گرایی سنتی کمیته مرکزی و خطاب به کل اعضا سخن میگوید، منجر به حرکت وسیع و علنی راست و مرکز در کردستان شد. سمینار اول کمونیسم کارگری با اینکه دو کلمه بیشتر در مورد کردستان و کمله در آن صحبت نشده بود، به عنوان شروع تعرض چپ گرفته شد و از زاویه نگرش سنتی ناسیونالیستی و تشکیلاتچیگرانه پاسخ گرفت. حرکت وسیعی برای بی‌اعتبار کردن حرکت ما و خود ما به عنوان افراد معین به هر کس که تصور می‌کردند ممکن است با ما باشد شروع شد. هنوز مباحثات ما در مورد کردستان به رفقای این تشکیلات نرسیده بود که کمپین علیه ما به اوج خود رسید. در این کمپین ما شاهد تنوعی از تحریکات بودیم، تحریک تشکیلاتی، ملی، فردی، اخلاقی و حتی تئوریک. نحوه برخورد این جریان چنان بود که معلوم بود جنگ آخرش را می‌کند و دیگر امید یا نیازی به باقی ماندن در یک حزب با جریان چپ حس نمی‌کند. سه، عامل دیگر در شکل دادن به این تقابل این بود که این بار ناسیونالیسم در کمره توانسته بود کمبود قدیمی خود را از نظر کادر و رهبر سرشناس و معتبر با جذب ساز پر کند. کسانی که حتی دوره‌های مدافعان انتقاد چپ در این حزب بودند، زیر پرچم راست به خط شدند و به تعرض راست چراغ سبز دادند و کمک کردند. راست و مرکز هر یک از ائتلاف خود علیه خط کمونیسم کارگری احتمالاً اهداف خاص خود را داشتند. برای مرکز شاید این کشمکشی برای سر جای خود نشاندن چپ، کند کردن لبه انتقاد آن، کشیدن مجدد آن به موضع توجیه کلیت کمیته مرکزی و کل سانت و بازگرداندن اوضاع به موقعیت قبل از کنگره سوم بود. شاید برای اینها میدان دادن به راست و تایید آن یک سیاست دوره‌ای برای امتیاز گرفتن از چپ بود، با این توهم که به موقع با افراط و تفریط ها مرزبندی خواهند کرد. اینهاش نشانه توهمات این جریان و دوری واقعی آن از مضامین و اهداف بحث کمونیسم کارگری است. اما برای راست ناسیونالیست این نبرد آخر بود. پلی برای بازگشت برای خود نگذاشتند هر کس هر طور فکر کرده باشد، سانت چیزی جز سیاهی لشکر برای حمله راست به کل بنیادها و مبانی حزب کمونیست ایران نبود. به هر حال قدم کردن راست به دنبال آن مرکز در کردستان علیه چپ و علیه مباحثات کمونیسم و کارگری امروز دیگر کاملا به شکست کشیده شده است. این را مدیون روشنبینی، صراحت و استقامت چپ در کل تشکیلات هستیم. حتی کسانی که در این دوره بدون تعمق و از موزه احساسی مسائل را از دریچه چشمان جریان راست نگاه کردن، به تدریج متوجه این واقعیت خواهند شد که چپ در این دوره چه خدمت عظیمی به حفظ حزب کمونیست ایران به مسابقه یک حزب پیشرو نموده است. این تجربه یک نقطه عطف اساسی به ویژه در تشکیلات کردستان حزب است. نشان داده شد که روند تاریخی تکوین این حزب هرچه بوده باشد، شالوده امروز آن را فعالین و کادرهایی می‌سازند که پاشنه آشیلی در برابر ناسیونالیسم در کردستان ندارند و می‌خواهند فعالین یک سوسیالیسم اینترناسیونالیستی و کارگری باشند. خلاصه کلام، این تقابل از هیچ نوشته یا جزوه یا سفر و سیاحتی و هیچ سوء تفاهمی شروع نمی‌شود. ریشه این جدار در تار و پود خود حزب کمونیست ایران و در تقابل گرایشات مادی اجتماعی در دوران آن بود و دیر یا زود میبایست به نقطه اوج خود برسد. رویدادهایی که رخ داد تنها شرایط و زمینه‌های این تقابل و زمان و مکان بروز آن را تعیین کرده است. دو، کمونیسم کارگری و مباحث دوم حزبی. شاید مایه تعجب خیلی از رفقا بشود اگر بگوییم رویدادهای تشکیلات کردستان بر اصل بحث کمونیسم کارگری در حزب و بیرون آن و بر سیر پیشروی اون تاثیر منفی داشته است. بحث کمونیسم کارگری بحثی برای تسویه حساب با عقب مانده ترین گرایشات در درون حزب نبود. این بحث حتی بحثی اساسا به حزب به عنوان یک تشکیلات معین نیست. ما می‌خواهیم چارچوب فکری و سیاسی به جنبش سوسیالیستی کارگری حتی در مقیاس فراتر از ایران بدهیم. طرف حساب ما در جامعه گرایشات اصلی بورژوایی هستند که موانع واقعی در برابر کمونیسم و طبقه کارگر قرار دادند. ما می‌خواهیم نسل جدیدی از کمونیست‌ها را شکل بدهیم که به شیوه مارکسیستی و کارگری کمونیسم را می‌فهمند و محیط اعتراض کارگری محیط طبیعی ابراز وجود آن است. این تلاشی صدها مرتبه مهمتر و مارکسیستی‌تر از کاری که 11 سال قبل با شکل دادن به یک مارکسیسم انقلابی بر علیه خلق‌گرایی در ایران آغاز کردیم و هزاران رفیق کمونیسم و کمونیست و توانا را به جنبش و حزب ما داد. تمام مضمون تئوریک بحث ما مبارزه برای که تمام مضمون تئوریک بحث ما برای اعضای حزب کمونیست تحت شعاع کوبیدن راست در تشکیلات و مبارزه با عقب ماندگی قرار گرفت که حتی در چارچوب فکری سنتی حزب هم مشروعیت نداشت و میباید ترد شد. ما خواستیم رفقا از دیدگاه کارگر معترض به مارکس و مارکسیسم رجوع کنند و این بار هسته طبقاتی بحث‌های مارکسیسم مورد توجه قرار بدن. ما تحلیلی از اوضاع جهانی و سرنوشت سوسیالیسم بورژوایی دادیم که در اولین قدم با فتوای اخلاقی تازه تئوریسین‌های راست در باب رابطه تئوری و روحی و غیره مواجه شدیم. ما توجه به این ابعاد بحث را می‌خواهیم و می‌خواهیم انرژی خود را در این راه به کار بگیریم. تحرکات عقب مانده راست و مرکز در کردستان تا حدودی به ناگزیر اولویت‌های اصلی را تحت شعاع قرار داده است. از نظر تشکیلاتی نیز بحث ما بحثی علیه عقب ماندگی نبود. بحثی در مقابل پیشروترین چارچوبی بود که حزب قبل از مباحثات جدید به آن متکی بود. بحث ما از نظر سیاسی و تشکیلاتی بحثی در نقد مرکز بود. ما می‌دانستیم که با تعرض از چپ در اولین قدم با خاکریزهای عقب مانده ترین گرایشات مواجه می‌شویم. اما همانطور که تجربه هم نشان داد، مقاومت این جریانات مسئله مهمی را تشکیل نمی‌داد. امروز این مقاومت تا حدودی مرز میان مباحثات ما را با مبارزه علیه عقب ماندگی به طور کلی و لاجرم با سانتری که در این میان علیه ناسیونالیسم موضع گرفت کمرنگ کرده است. ما می‌خواهیم بحث کمونیسم کارگری اثباتاً مورد توجه رفقا قرار بگیرد و بالاخره با وارد شدن رفقا به مضمون آن آن درجه پولاریزاسیون فکری در درون حزب که در درون حزب لازم است به وجود آید. به هر حال شکست تحرکات راست ابداً به معنی پایان کار ما و تحقق هدف ما در درون تشکیلات نیست، بلکه تازه داریم به جدال‌های فکری و سیاسی اصلی در حزب نزدیک می‌شویم. وضعیت امروز، همانطور که گفتیم، گرایش راست و ناسیونالیستی پا به نبرد آخر خود در حزب گذاشت و شکست خورد. سرنوشت این جریان لاجرم باید دیگر به طور قطع تعیین بشود. نمیتوان بعد از این شکست اجازه داد که این جریان به سر پست خودش برگردد. ما خلیت قطعی و بی‌بازگشت از جریان راست را میخواهیم. باید معلوم شود که تمایل ناسیونالیستی هیچ مشروعیتی در چارچوب حزب کمونیست ایران ندارد. سردمداران و صحنه‌گرداران اصلی جریان راست باید این حزب و به طریق اولا کمیته‌های تصمیم گیرنده حزبی را ترک کنند. هیچ وجهی از پراتیک حزب کمونیست نمیتواند تحت مسئولیت و سرپرستی کسانی باشد که از موضع ناسیونالیستی به جنگ نظرات چپ در این حزب رفتند. راست و چپ در این حزب معاونت الجمع هستند. این دیگر باید برای هر کس روشن شده باشد. خلأیت از راست ربط مستقیمی به بحث کمونیسم کارگری ندارد. ناسیونالیسم کرد در این دوره نظراتی را ابراز کرد و به شیوه‌هایی برای پیشروی در حزب دست زد که با مبانی فکری و سنت‌های مبارزاتی داده شده حزب مغایر بود است. مادام که این جریان ساکت بود و حتی وجود خود را انکار می‌کرد، بحثی از کنار گذاشتن آن نمی‌توانست مطرح باشد. اما اکنون که به زبان خود و با شیوه‌های خود حرف زده و کار کرده، هر نوع باقی ماندن آن در حزب یک عقب نشینی علنی و رسمی برای حزب کمونیست ایران و فرجه‌ای برای تعرض بعدی این جریان در موقعیت دیگر به حساب خواهد آمد. مسئله خلأیت سیاسی و تشکیلاتی از راست را نباید با برخورد اساسنامه‌ای و موارد اقدامات ضد تشکیلاتی برخی از طرفداران و سردمداران این جریان مخدوش کرد. کمپین ترور شخصیت و برچسب‌زنی که این در این حزب به راه انداخته شد، باید با اقدامات مشخص تشکیلاتی جواب بگیرد. موارد نقض پرنسیپ‌های حزبی، پشت گوش انداختن پخش مقاله ارگان مرکزی به هر بهانه، استفاده از اهرم تشکیلاتی برای تثبیت نظرات گرایشی و گروهی، شرکت ندادن اعضای کافمیم و کاملا مسئولین صدای حزب در جلسه کافره و مسئولین و غیره، حتما باید مورد برخورد قرار بگیرد. اما منظور ما از خلأیت از راست برخورد به نقض موازین از طرف این جریان نیست. حتی مؤدب‌ترین و منضبط‌ترین شکل ابراز وجود راست در حزب را نباید تحمل کرد. اینجا اساسنامه کاری نمیتواند و نباید بکند. این عرصه مبارزه سیاسی است. این تنها از طریق اعلام عدم حقانیت این گرایش و عدم صلاحیت سردمداران آن، انتخاب نکردن و انتصاب نکردن آنها به ارگان‌های مختلف و با نقد و تعیین کردن فضای سیاسی به این گرایش امکان پذیر است. باید معلوم باشد که حزب کمونیست جایی برای این گرایشات و تمایلات سیاسی ندارد. تنها با تعیین تکلیف راست در حزب است که تازه مبارزه سیاسی برای یکپارچه کردن حزب تحت پرچم کمونیسم کارگری ممکن می شود. در شروع این دوره بحث ها ما مشروعیت مرکز را به عنوان جریانی که لااقل پایش روی موازه است که چارچوب فکری حزب کمونیست را در بد ایجاد آن تشکیل می دادند پذیرفتیم. به همین دلیل ما از تلاش برای تثبیت دیدگاه های خود و پیدا کردن کادر برای آنها در چارچوب مناسبات درون حزبی و از طرق سیاسی سخن گفتیم. ما از این حرف زدیم که برنامه، رهبری، موازین و اولویت های حزب باید تغییر کند و این ماییم که باید برای گردآوری ماتریال این حزب نوین تلاش کنیم. به همین دلیل ما از کمونیسم کارگری به عنوان یک گرایش اقلیت سخن گفتیم و تاکید کردیم که مادام که چپ از استخوان‌بندی کادری برای به دست گرفتن کل عرصه‌های فعالیت حزب برخوردار نیست، رهبری اجرایی در حزب را به دست نمایندگان منتخب این حزب می‌سپاریم و برای شکل دادن به حزب مورد نظر خود کار می‌کنیم. در این چارچوب بود که ما حتی از این صحبت کردیم که اگر حزب کمونیست ایران نهایتاً دیدگاه‌ها و پراتیک مورد نظر ما را در کنگره‌اش نپذیرد، آن وقت ناگزیریم حزب دیگری تشکیل بدهیم. این به معنی قائل شدن مشروعیت سیاسی برای خط سنتی حاکم بر حزب است. امروز هم برنامه ما همین است. ما یک حزب کمونیستی می‌خواهیم که در سنت سوسیالیسم کارگری قرار داشته باشد. حزبی که در جهان امروز بتواند برای این بتواند این جنبش عظیم را نمایندگی کند. حزبی که سخنگویان و رهبران قابلی برای جوابگویی در سطح وسیع اجتماعی در مقیاس بین‌المللی به مسائل این جنبش داشته باشد. حزبی که محیط طبیعی فعالیتش جنبش کارگری باشد، نیروی طبیعی تشکیل دهندش کارگر معترض باشد. حزبی که مدافع قابل و با صلاحیت مارکسیسم در جدال عقاید در صحنه جهانی باشد. ما این حزب آینده را فدای محدودنگری و تشکیلات نگهداری و نزدیک بینی مارکسیست‌های انقلابی ایران در حزب کمونیست نمی‌کنیم. انتخابی که ما جلوی حزب می‌گذاریم یک انتخاب واقعی است. ما موافق نمی‌خواهیم، هم فکر می‌خواهیم. کسانی که در تشخیص اولویت تشخیصشان از موقعیت جنبش کمونیستی و وظایف کمونیست امروزی مانند ما فکر کنند و نماینده و مدافع قائم به ذات این تفکر و این جنبش اجتماعی باشند. مدت زمانی که ما برای این انتخاب و این تحول در درون حزب گذاشتیم حداکثر تا کنگره چهارم حزب کمونیست ایران است. در این کنگره برنامه کمونیسم کارگر ایران باید تصویب بشود. یک حزب یک پارچه به وجود آید که رهبری و کادرهای صلاحیت سیاسی خود را در مبارزه از موضع سوسیالیسم کارگری در صحنه اجتماعی کسب کرده باشند. حزبی که بر موازین فعالیت سوسیالیسم کارگری متکی باشد و یک بار برای همیشه تکلیف خود را با تاریخ سوسیالیسم و رادیکالیسم روشنفکر ناراضی ایرانی روشن کند. اگر در کنگره چهارم این تحول در تمام ابعاد فکری، سیاسی و تشکیلاتی آن رخ ندهد و رسمیت پیدا نکند، آن وقت بدون تردید سنت تاکنونی حزب ما به دو ترند و دو حزب متفاوت تجزیه خواهد شد. در هر حالت کنگره چهارم حزب مقطع پیدایش یک حزب کمونیستی کارگری در چپ ایران است. مجددا تاکید میکنیم که طی شدن این تحول در یک چارچوب سیاسی و با کمترین مشقت در درون حزب کمونیست ایران مشروط به تصفیه حساب جدی این حزب با راست است. مادام که در هر تلاقی چپ با مرکز، در هر برخورد انتقادی از درون و بیرون حزب، جریانات راست امکان تحرک و جفسازی از نوعی که دیدیم داشته باشند، چارچوب سیاسی واقعی برای طرح این مباحثات وجود نخواهد داشت. مادام که گرایشاتی که از چپ مورد انتقاد قرار میگیرند بتوانند به عنوان سلاح ذخیره خود جریان راست رو علیه چپ فعال کنند، امیدی به طی کردن این سیر تحول به شیوه اصولی نیست. جای گرایشات راست به حکم کنگره مؤسس حزب کمونیست ایران و به حکم کل تصویری که از این حزب به کارگران داده شده است در بیرون حزب است. درباره قطعنامه مصوبه پلنوم پنجم کافی کمله ما، یعنی امضا کنندگان نوشته، قطعنامه‌ای برای تصویب در پلنوم کمله نداشتیم. نظرات ما و آلترناتیوهای عملی ما در قطعنامه‌های کنگره ششم کمله و در جزوه‌ای که در تشکیلات توضیح شده است نوشته شده است. قطعنامه مصوب در راستای نظرات ماست و قطعا از نظر مضمونی با آن مخالفتی نداریم و خواهان اجرای آن هستیم. اما واقعیت این است که حزب ما در کردستان و در بسیاری از عرصه‌های دیگر برای درک و پیشبرد سیاست‌های چپ و کمونیستی کمبود قطعنامه مصوب نداشته است. مادام که موانع واقعی پیشرفت سیاست‌های حزب شناخته و مرتفع نشوند، صدور قرارها و قطعنامه‌ها جز اعلام و تأکید رسمیت، مشروعیت و حقانیت نظرات چپ در این حزب کاربست بیشتری پیدا نمی‌کند. تصویب یک قطعنامه اصولی و سپس سپردن اجرای آن به کسانی که در همان پلنوم به طرق مختلف در برابر آن مقاومت کردند، کسانی که قطعنامه سند سازش و نه رهنمود عمل برایشان بوده و از موضع پوشاندن اختلافات سیاسی در درون حزب آن رأی دادند، از اهمیت کارایی تصویب قطعنامه کم می‌کند. اگر این قطعنامه مبین نظرات پیشرو در حزب است، آنگاه حداقل انتظار از یک حزب با پرنسیپ این است که با تصویب آن ابزارهای اجرایی آن و قدرت تصمیم گیری در مورد جزئیات عملی آن به همان کسانی واگذار شود که در پلنوم این پلتفرم را مطرح کردند و از آن دفاع کردند. پلتفرم چپ باید به دست خود چپ عملی شود. ما معتقدیم که در این که قطعا انجام قطعنامه مستقل پلنوم پنجم مانند سایر قرارها و قطعنامه‌های پیشرویی که تاکنون به تصویب رسیده است باید توسط کمیته‌های زیرک پیگیری شود، متمرکز کردن اذهان رفقای تشکیلاتی روی مسئله سرنوشت قطعنامه و یا قرار دادن قطعنامه به عنوان موضوع محوری مجادلات در این دوره، ذهنیت رفقای حزبی و شناخت آنها را از سیر حرکت حزب به عقب می‌کشاند. رفقای ما امروز آنچه را که ما به دفعات در طول سال‌های اخیر تأکید کرده بودیم به عینه تجربه کردند. این واقعیت که حزب کانون گرایشات مختلف است، که عوامل سیاسی بازدارنده مانع پیشرفت نقش‌عمل‌های کارساز حزبی هستند، که تایید ضمنی و همراه شدن سوری با بحث‌های رسمی برای پیشروی حزب کافی نیست و غیره، همه اینها را تجربه کردند. دوره پس از کنگره سوم صحت نظرات ما و صحت سیاست ما مبنی بر ظاهر شدن به عنوان یک گرایش در درون حزب را به ثبوت رسانده است. هم اکنون در اولین قدم و با نفس طرح نظرات آلترناتیوهای ما در سطح کل حزب و بیرون از محدوده کمیته مرکزی، همه به عین عمق اختلافات و روش‌های عقب مانده و غیر سیاسی را که مخالفین با آن پناه بردند را به روشنی دیدند. تصویب قطعنامه گامی حقوقی به جلو، اما نباید به یک عقبگرد سیاسی و به محملی برای خاک ریختن روی اختلافات واقعی و به ویژه به ابزاری برای استتار مجدد راست تحت پوشش موافقت لفظی با اسناد حزبی منجر شود. میخکوب شدن به مسئله قطعنامه مصوبه پلنوم پنجم نشانه همان نگرش سانتر و متوهم در حزب است که گویا پیشرفت کند سیاست‌های کمونیستی و کارگری در حزب به دلیل فقدان نقش عمل و رهنمود در سطوح کنکرت‌تر بوده است. چنین تصوری نهایتاً با معرفتی قلمداد کردن موانع سیاسی، با پذیرش بهانه کمبود اسناد و رهنمود و با غیره، بقای راست در حزب را موجه و مجاز می‌کند. ما در پرنوم 13 و در کنگره 3 چنین ارزیابی را رد کردیم و امروز که گرایش راست کاراکتر و تمایلات واقعیش را در حزب بروز داده است، دیگر چنین نگرشی ابداً مجاز نیست. سیاست‌های حزب ما بیش از هر جریانی مدون بودند و در جزئیات تشریح شدند. یک مصوبه پیشروی دیگر حتما خاصیت خود را دارد، اما گره کار نیست. باید آن عوامل عینی، آن عوامل و شرایطی را شناخت که عملا تا امروز در راه اجرای تمام مصوبات و تصمیمات پیش رو در این حزب مانع ایجاد کردن و می توانن این قطعنامه اخیر را هم به همان سرنوشت دچار کنند. مناسبات درون حزبی. دوره اخیر گواه درجه تعهد گرایشات مختلف به موازین کمونیستی در درون حزب بود. از نظر ما کمونیسم کارگری موضوع یک اختلاف سیاسی و نهایتاً تشکیلاتی است. علارغم اینکه تمام حزب در سطح رسمی به صحت بحث‌های ما سوگند می‌خورد، علارغم اینکه ارگان‌های رسمی حزبی آماده‌اند تا این نظرات را به عنوان نظرات رسمی در حزب منتشر کنند و علارغم اینکه خود ما به عنوان افراد در عالی‌ترین ارگان نشسته کمیته مرکزی عضو بوده‌ایم، ترجیح دادیم برای اجتناب از هر نوع فشار تشکیلاتی به رفقای حزبی که مانع برخورد آزادانه و انتخاب آگاهانه آنها در قبال نظرات ما باشد، بحث را به صورت فوق برنامه و به عنوان نظرات افراد معین در حزب طرح کنیم. ما آمدانه برای پیشروی سیاسی نظرات خود از ارگانهای اجرایی مرکزی کناره گرفتیم. در طرح نظرات خود کوشیدیم تا امکان شرکت کلیه رفقا را در حد مقدورات فراهم کنیم. نظرات خود را در اختیار کل تشکیلات گذاشتیم و در همان حال به عنوان افراد معین تحت اتوریته کمیته اجرایی حزب در ارگان‌های خود کار کردیم. ما به این معتقدیم که حزب کمونیست ایران باید از نظر تشکیلاتی در اختیار گرایش کمونیستی کارگری در این حزب قرار بگیرد و گرایشات دیگر از این حزب و قبل از هر چیز از مقام‌های مسئول در این حزب کنار گذاشته شوند. اما روش رسیدن به این اهداف را روش سیاسی تعریف کردیم، زیرا این تحول در حزب کمونیست نمی‌تواند تحولی از بالا و فرمایشی باشد. در مقابل جناح راست به روش‌هایی در مبارزه درون‌حزبی متوسل شد که جز توطئه‌گرانه و ارتجاعی به آن لقبی نمی‌توان داد. سوء استفاده از اهرم‌های تشکیلاتی، اعمال فشار عاطفی به افراد، جبسازی، شایع پراکنی، تحریک، اهانت به افراد، مارکس زدن، تحریف آشکار نظرات و غیره از جمله شیوه‌هایی بود که در این میان به کار گرفته شد. عدم کارایی این شیوه‌ها در برابر روش‌های سیاسی همانطور که در پلنوم 15 پیش‌بینی کرده بودیم به سرعت به ثبوت رسید. حزب کمونیست، حزبی که در تمام طول دوره حیات خود به اصالت اهداف سیاسی و پرنسیپ‌های عملی خود شناخته شده بود، به ناگاه با حرکتی در درون خود مواجه شد که هیچ ریشه و سابقه‌ای در سنت‌های این حزب نداشت و حتی با معیارهای جامعه بورژوایی نیز عقب مانده و مذموم محسوب می‌شد. بلوغ سیاسی حزب، خودآگاهی سیاسی و آرمان‌خواهی که این حزب در طول سال‌ها در میان اعضای خود ایجاد کرده است، این روش‌ها را به شکست کشانید. اما حزب به هر حال در این میان زیان‌های جدی کرده است. اعتماد اعضای حزب به اینکه کادرهای رهبری حزبی قادرند اختلافات سیاسی را به طرق سیاسی حل و فصل کنند به شدت لطمه خورده است. انتظار تشکیلات از انضباط و پرنسیپ‌های تشکیلاتی با مشاهده این نمونه‌ها پایین آمده است. تضمین‌های اساسنامه‌ای برای اجرای انضباط حزبی بی‌ارزش شدند. نمونه‌هایی از اقدامات مباین با موازین حزبی امروز از جانب ارگان‌های عالی حزبی ندیده گرفته می‌شوند که 3 قبل با اخراج از حزب پاسخ می‌گرفتند. اختلافات سیاسی ما با گرایشات دیگر انضباط و موازین حزبی را برای ما بی‌ارزش نکرده است. برعکس، تنها در متن یک حزب منضبط با پرنسیپ است که آن جریانی که نقطه قدرت خود را حقانیت سیاسیش می‌داند و اعضای این حزب را سرمایه‌های انسانی سوسیالیسم کارگری می‌داند، می‌تواند رشد کند و پیروز شود. از سوی دیگر، خصلت سیاسی اختلاف ما و تأکید ما بر مبارزه به طرق سیاسی ابداً ما را از مبارزه در بُعد تشکیلاتی منحرف نمی‌کند. دورانی که در آن چپ با آرمان‌خواهی فکری و خامندیشی و کنذهنی تشکیلاتی و اجرایی شناخته می‌شد در تمام دنیا به سر رسیده است. این خاصیت چپ روشنفکری بود. ما خام یا خوش‌خیال نیستیم. عرصه بسیج نیرو اعمال فشار تشکیلاتی قلمرو انحصاری راست نیست. ما نسبت به دستاوردهای تشکیلاتی مبارزه سیاسی خود لاغر نیستیم. تفاوت اینجاست که ما روش‌های سیاسی و اصولی خود را داریم و تجربه تا همینجا کارایی این روش‌ها را نشان داده است. از نظر ما حزب کمونیست باید موازین درونی خود را محکم کند و اعتماد عمومی به پرنسیپ‌های حزبی و صلاحیت عملی ارگان‌های رهبری حزبی را اعاده نماید. هم اکنون و در واقع از مدت‌ها قبل یک سلسله اقدامات تشکیلاتی برای سفت کردن انضباط حزبی و برخورد به حرکات غیر اصولی انضباط شکنانه در حزب کمونیست ایران ضروری شده است. در میان ما و کلیه رفقای مدافع مباحثات کمونیسم کارگری، جناح چپ این حزب، از هر اقدام کمیته مرکزی و کمیته اجرایی حزب برای بازگرداندن مناسبات درونی به استانداردهای سالم به استانداردهای حزب کمونیست و ایجاد یک جبهه سیاسی و فارغ از مناسبات ناسالم با تمام قوا حمایت می‌کنیم. خود این رفقا، یعنی جناح چپ، در هر ارگانی همانطور که تا امروز چنین بوده است، نمونه انضباط پذیری و برخورد سیاسی و کمک به گسترش فعالیت روتین حزب خواهند بود. ما همچنین خواهان آنیم که کلیه ارگان‌ها و تشکیلات‌های حزبی فوراً تحت انضباط کمیته مرکزی حزب درآیند.
به فدرالیسم و بوندیسم غیر رسمی در این حزب قاطعانه خاتمه داده شود. کمیته مرکزی حزب در فواصل نشست‌های آن کمیته مرکزی حزب و در فواصل نشست‌های آن کمیته اجرایی حزب در جریان کلیه تصمیمات کمیته‌های تشکیلاتی قرار بگیرد و در تمام موارد بدون استثناء در صورتی که لازم بداند به عنوان مرجع نهایی تصمیم‌گیری عمل کند. ما خواهان آنیم که به موارد نقض پرنسیپ‌های حزبی اساسنامه‌ای توسط اعضای کمیته مرکزی با شدت عملی بیشتر برخورد شود. در خاتمه، کمپین ما برای کمونیسم کارگری هدف خود را تغییر همه جانبه این حزب قرار داده است. کنگره چهارم حزب کمونیست از نظر ما باید پایان این پروسه و نقطه تعیین تکلیف رسمی و قطعی حزب باشد. برنامه حزب، کمیته مرکزی حزب، موازین تشکیلاتی و نقشه‌های فعالیت حزب باید دگرگون بشود. اگر کنگره چهارم کنگره چنین تحولی نباشد، راه ما جدا می شود. در هر حال کنگره چهارم نقطه پایان همزیستی گرایشات مختلف در حزب خواهد بود. این ضرب الاجل زمانی از نظر ما ناظر به دوره ای است که ما به شیوه سیاسی و بر مبنای موازین و اصول حزب کمونیست ایران برای تقویت سوسیالیسم کارگری در این حزب مبارزه می کنیم. طی شدن این روند به شیوه فوق منوط به وجود و کارایی چنین مناسباتی است. تجربه چند ماه اخیر نشان داده است که جناح راست در این حزب به این مناسبات پایبند نیست. این موقعیت دشواری را برای ما ایجاد کرده است. ما حزبی را که در آن فتوای فقهی و عقب مانده شیخ عزالدین حسینی همان روز از رادیو حزبی پخش شود و پخش مقاله رسمی ارگان مرکزی از همان رادیو بعد از یک ماه و آن هم با تذکر استفسار عملی شود، با خود و با یک دهه تلاشمان برای ساختن یک حزب کمونیستی بیگانه می‌بینیم. ما کمیته حزبی را که روابط خود را با فلان شاخه حزب دموکرات تفاهم‌آمیز توصیف می‌کند و در همان حال علیه فعالین و سخنگویان و رهبران شناخته شده این حزب، آن هم به دلیل طرح مدون و روباز نظراتی در دفاع از مارکسیسم و طبقه کارگر دست به تحریک و ایجاد جب و خصومت آمیز میزند، آن نمیتوانیم به رسمیت بشناسیم. ما وضعیتی را که در آن اعضایی از کمیته مرکزی حزب در راه سیاست مصوب کمیته مرکزی برای بازسازی تشکیلات خارج از کشور و تصفیه اپورتونیسم علنا سنگ اندازی میکنند و این را نشانه قدرت خودشان میدانند، ناهنجار و ناگوار میدونند. این وضعیت به شکل کمی قابل ادامه نیست. از این رو ما اعلام میکنیم که قاطعانه برای کنار راندن جریانات راست از حزب و از مراجع کلیدی در آن مبارزه میکنیم. برای کسانی که مدعی دفاع از انسجام و وحدت حزبی هستند باید روشن باشد که این هدف تنها با کنار زدن جدی جریانات راست در حزب ممکن است. اگر این هم صورت نگیرد، تناقضی که امروز به روشنی در حزب دیده می شود راه سیاسی و اصولی برای تعیین تکلیف گرایشات در حزب را کور خواهد کرد. ما حزب کمونیست ایران را محصول یک تلاش مارکسیستی و چپ در جامعه می دانیم. این حزب ماست. لذا نه فقط هیچ نوع مشروعیتی برای ابراز وجود راست در این حزب قائل نیستیم، بلکه هر جریان و گرایشی را هم که خواسته یا ناخواسته به بقای راست در این حزب میدان بدهد در تناقض با آرمان ها و پرنسیپ هایی میدانیم که این حزب برانها بنا شده است. این متن تموم شد. من فقط چند تا نکته بهش اضافه میکنم. یکی اینکه این متن نیست که ما به کمیته مرکزی دادیم و به این معنی رفته جزء اسناد کمیته مرکزی. اون متنی که ما دادیمش کمیته مرکزی یکی از جاهایی که میتونستیم و میتونیم متن روش بدیم. برای نحوه استفادهش در آینده خودمون این حقو بر خودمون محفوظ میدونیم که هر جوری دیگه از این سند اسناد بخوام استفاده بکنم تا اینکه هیچ میتونش. در مورد خود این بحث ما معتقدیم مسئله بحث در کردستان به دلیل همونطور که اینجا گفتیم به دلیل مقاومت گرایشات عقب مانده به این مسئله اومده تو تبدیل شد. یه واقعیتی بالاخره حل و فصل شده. بحث ما سر کردستان نبود. بحث ما یه بحث سیاسی، ایدئولوژیکی، تئوریکی و حزبیه در رابطه با سوسیالیسم اونجوری که تو دنیا امروز هست. و اینا رو تو این مصاحبه یه مقدارش توضیح دادیم. ما هر جور به اصطلاح تنزل پیدا کردن بحث ما به بحث کش و قوسی درباره این آلترناتیو عملی تو کردستان و دعوام با کی در کردستان نامناسب میدونیم. ما میخوام هر کسی میخواد بدونه ما چی میگیم. همه چیزایی که نوشیم درباره گورباچوف تا درباره شوروی تا درباره کمونیسم کارگری اینا رو بخونه، این موضع واقعی ماست. میدونم یکی ممکنه بگه همش آدمایی که موضعشون این چیزا باشه پیدا نمیشن، ولی برای ما اینطور فکر میکنیم که اینا موضع واقعی ماست و انگیزه و اولویت های ما از این تبعیت میکنه. علت اینکه رو بحث کردستان رفتیم به خاطر اینکه این مسئله پیش اومده و این حالت تو حزب وجود داره. ما نماینده انحصاری دلسوزی به حال حزب نیستیم، بالاخره این کمیته مرکزیه که دلسوز باید باشه به حال حزب. ما به عنوان یک گرایش تو حزب از جمله در رابطه با بقیه بحثمون نظر اون راجع به این حزب داریم و این چیزی که ما میدونیم.
تو بحثایی که ما با خودمون کردیم ما هیچ تاکتیک و سیاست و مانور و اقدامات مرحله بندی شده نداریم. ما حرفمون رو، ما آدمای معین حرف آخرمون داریم اول میزنیم و همیشه همینو میگیم، به خصوصی میگیم، عمومی هم همینو میگیم. این موضع ماست. با این پدیده که اگر خود بکنه در هر دوش میتونه واسطه بشه. برای خواستم ما میخواستیم که کمیته مرکزی بدون ما کجا ایستادیم در اوقات بخشای مختلف از دولت و مسائلی که پیش اومد چه همین قدر مکش. عبدالله سخنان
دوم قبل از دستور امروز